أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمه وأفزله محمد صلى الله عليه وسلم. و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرؤوا الی الله. مقدم شما مهمانان بزرگواران، بزرگوار برادران و خواهران، حوزوی و دانشگاهی رو گرامی می‌داریم، مخصوصا طلاب عزیزی که از کنار بارگاه ملکوتی سامع الحجج علی ابن مسر رضی الله تعالی علیه آلاف و تحیت و سنا حضور دارن. مقدم شما و همین ها رو گرامی می‌داریم. سیومین سال سالگرد انقلاب رو پشت سر گذاشتیم و وارد دهه چهارم انقلاب شدیم و در آستانه اربعین سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. اون چه که وظیفه ما حوزویان و دانشگاهیان است این است که این میوه درخت محبت را خوب بچینیم و از او بهره برداری کنیم، چون ما مهمان شجره محبتیم. این مطلب محتاج به یک توضیح است و این است که خدای سبحان دین خود را به دست دوستان خود حفظ میکند. دوستان الهی برابر اون چرا که شما انشاءالله در زیارت امین الله میخوانید، کسانی هستند که محبتن لصفوت اولیایی که محبوبتن فی ارضی که به سمای، دوستان انبیا و اولیای الهی هستند و محبوب ما سوای هستند. ما سوای خدا بدون اذن خدا کاری نمی کنند. اگر آسمان و زمین به یک کسی علاقمند است، برای آن است که خالق آسمان و زمین به او علاقمند است. تا خدا به کسی علاقه نداشته باشد، آسمان و زمین به او علاقه پیدا نمی کنند. این که ما انشاءالله هر روز در زیارت امین الله از ذات اقدس اعلام اسالت میکنیم محبتن لصفت اولیاوی که محبوبتن فی ارض که به سمایک، خدایا توفیق بده که ما انبیا و اولیای تو را دوست داشته باشیم و همه موجودات آسمان و زمین ما را دوست داشته باشند، یعنی دوست تو باشیم تا آسمان و زمین دوستان ما باشند. این مطلب اول. خدا دین خود را به دست هر کس نمیدهد، چه در تبلیغ دین، ترویج دین، نشر دین، کتاب نوشتن درباره دین. ممکن است یه عده‌ای درس بگن، کتاب بنویسن، ولی توفیق اون را نداشته باشن که دین خدا را زنده کنن. ممکن است با سخنرانی، با درس و بحث دین را تا سطح گوش مردم برسانند، با نوشتن کتاب دین را تا سطح چشم خواننده برسانند. این کار آسان است، خیلی سخت نیست، اما اون توان را داشته باشند دین را در دل مردم جا بدن، این کار هر کسی نیست. و اون هم که ما مأموریم اون است که فی انفسهم قولا بلیغا لا فی آذانهم و اعیانهم. کتاب نوشتن بعد از این که دارم 30 سال 40 سال درس بخونه کتاب عمیق علمی بنویسه خیلی مهم نیست، برای اینکه خیلی ها رسیدن به مقصد. یا سخنرانی بکنه که عده از سخنرانی و استفاده های علمی بکنن، این هم خیلی سخت نیست، برای اینکه عده زیادی الحمدلله هستن. اما اون هنر که آدم حرفش رو به دل برساند، اون رو با چی میرسونه؟ با درس گفتن؟ با سخنرانی کردن؟ اینا که راه دل نیست. خدا کسی را میخواهد که حرف او را به دل مردم برساند، و این به دست هر کسی نیست. خب پس به دست کی انقلاب به ثمر رسید؟ یا به دست کی 40 سالار شهیدان احیا میشود؟ به دست کسی که خودش فرمود فسوف یأتی الله بقوم یحبه و یحبونه، فرمود من دینم رو واجب کردم که شما حفظ بکنید، ولی به دست هر کدام شما نمیدم. اگر ان شاء الله الرحمن دوستی های دیگر رو گذاشتید کنار، محب خدا شدید و خدا هم محب شما شد، محبوب خدا شدید، اونگاه نشانش اینه که عزلت المؤمنین عزت علی الکافرین، اینا دین حفظ میکنن. انقلاب واقعا به دست چنین مردانی حفظ شد. خب شاید سن بعضی از شماها کافی بود که جنگ رو درک کردی، یا مثلا انقلاب رو درک کردی، اونا واقع اینطور بودن. چیزی در این مملکت برای این مجاهدان مهم نبود مگر دین خدا، و امام راحل رضوان الله علیه هم چیزی نمیخواست مگر دین خدا. هر خدمتی که در این مملکت می شود، چه خدمتهای علمی، چه خدمتهای اجرایی و عملی، اولین ثواب را در نامه عمل امام رضوان الله علیه و شهدا و ایثارگران و جنبازان و آزادگان می نویسند، بعد درباره دیگران. فرمود فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذل نسبت مؤمنا اعز نسبت کافرین، اینا رو دیگه نفس میکنه. این هم یه مطلب. خب این مطالب ما کجا بخونیم؟ این مطالب چون جزء جهاد اکبر است نه جهاد اصغر، یه فقهیست به نام فقه اکبر نه فقه اصغر. اینکه شما ببینید مرحوم به محقق داماد و بسیار از بزرگان از علوم عقلی، از اون معارف، از اخلاق، از تفسیر و مانند اون تعبیر به فقه اکبر میکنن رو این نکته است. و اون نکته اینه که همه ما شنیدیم که وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تهدی و سنا، بعد اینکه بعض از مجاهدین از جبهه جنگ برگشتن، فرمود شما در جبهه جهاد اصغر موفق شدید، اما علیکم بالجهاد الاکبر. جهاد اصغر چیه؟ هی مبارزه کردن با کفار، جنگیدن، دفاع کردن، همینی که ایران 8 سال داشت و در صدر اسلام غزوات فراوانی بود. این معنی جهاد اصغر است که همه ما معنیش رو میدونیم. خب این جهاد اصغر شرایطی داره، کی باید جهاد کرد، کی باید جهاد کرد، شرایط مجاهد چیست، رهبران جهاد کی هستند، این رو تو کتاب‌های فقهی نظیر شرح لمعه، جواهر، کتاب‌های دیگه می‌نویسن. این میشه جهاد اصغر، اونم میشه فقه اصغر. حالا یه جهادی است فرمود که با نفس باید بجنگی، باید با مقام بجنگی، با حب جاه بجنگی، با من و ما که اعتباریست بجنگی. او دیگه تو شهر لومه و جواهر نیست که. او یه فقه اکبر میخواد تا این جهاد اکبر رو به ما یاد بدن که روح چیه، تجرد روح یعنی چه، این که خدای سبحان در باره بعضی از ارواح فرمود فی قلوبهم مرضون، قلب اینها مریض است، این مرض کدومه، کجا اون مرض سیاسی را در سوره مبارکه مائده فرمود؟ اونا که گرایش به بیگانه دارن میگن شاید یه روزی نظام شکست بخوره، شاید بیگانه بیان، ما چرا رابطمون رو به هم بزنیم؟ اینها مریضن. و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره فأسأل الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. و او رسول من یه دستن در مدینه میگن ما چرا ارتباطمون رو با کفار و مشرکین قطع بکنیم؟ شاید نظام اسلام شکست خود، اونا دوباره برگشتن. و بود اینا مریضن، اینا مرض سیاسی دارن، اینا مشکل اجتماعی دارن. خب این دیگه تو جواهر نیست، این تو فقه اصغر نیست. اون علمی که بحث میکند ان نفس و ماهیه، اون علمی که بحث میکند شؤون و نفس ماهیه، اون علمی که بحث میکند سلامت و نفس ماهیه، مرض و نفس ماهوه، اون یه فقه اکبر است. اون فقه اکبر محبت کبرا می آورد، این فقه اصغر محبت صغرا می آورد. ما مادامی که کارهای حوزوی و دانشگاهی داریم، در درجه اول باید بکوشیم انشاءالله این محبت صغرا را انجام بدیم تا کم کم راه باز بشه برای اون محبت کبرا. مطلب بعدی آن است که بالاخره ما یه مطلوبی داریم، خواسته‌ای داریم دیگه. هر طالبی نازلتر از مطلوب خودشه، برای که به دنبال او میدود، میخواد به او برسه. پس هر کدام از ما یه مطلبی داریم و هر طالبی هم نازلتر از مطلوب هست. حالا ما باید ببینیم مطلوب ما چیه. اگر مطلوب ما دنیاست، ما از دنیا ادونیم. خود دنیا مؤنث است و افل تفضیل ادناست. ما از این ادون هم ادونیم، برای اینکه ما به دنبال یک چیز خصیص میگردیم. یه بیان نورانی هست امیر دارد و بود عرف از او حاضه دنیا دنیت تارکت لکم قبلن تترکها. همون یه چیزی که قبل از اینکه شما رهاش کنی او شما رو ویل میکند، به دنبالش نری. معناش این نیست که آدم کار نکنه. کار کردن تو متن زندگی ماست، تلاش کردن، کوشش کردن، از لذایذ دنیا استفاده حلال بردن، اینا دنیا خواهی نیست. اونجا که انسان به دنبال من و ما میگرده، میگه حرف من الا و لابد باید عمل بشه، این مشکل جدی ماست. این نظری که من دادم چرا عمل نشد، این مشکل جدی ماست. خب اگر حق است انشاءالله عمل میشد، باطل است ما نباید این پیشنهاد میدادیم و نباید نگران باشیم. اگر ما یه مطلوبی داریم، باید بدانیم که مطلوب ما از ما بالاتر است. خب چه بهتر که ما مطلوب بالا انتخاب بکنیم. این ایام چون متعلق به اربعین سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب است، این بیان نورانی را از اون حضرت نقل کنیم. گرچه دو تا نقل است، یکی این که بیان را خود حضرت فرمود، یکی این که به عنوان راوی این بیان را از وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سنا ذکر. همود ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه. همود خدای سبحان همت بلند، فکر بلند، اندیشه بلند، انگیزه بلند دوست دارد. فکر پست، همت پست، اندیشه پست، انگیزه پست، مبغوض خداست. یه وقت از طلبه یا دانشجوی وارد حوزه یا دانشگاه می شود، تلاش کوشش اینه که فقط این مدرک رو بگیره، این به اندازه هی مدرک می ارزه. یه وقت است نه، میگه من میخوام اگر حوزوی هستم که انشاءالله به حد شیخ انصاری برسم، بعد بحرالعلوم برسم، و اگر دانشگاهی است که به حد فلان استاد دانشگاه برسم، که رهاورد علمی داشته باشد، نوآوری داشته باشد، یا برتر از اینها می اندیشد. این یه همت بلندی دارد. چون همت بلند دارد، از همون اول قصد کرده که راه دوری را طی بکند. بهرن زاد و راهلش هم فراهم میکند. اگه کسی قصد داشت در بار یک سفر کوتاه حرکت کند، توشه او هم کوتاه خواهد بود. ولی اگر قصد سفر طولانی دارد، زاد راه او هم طولانی است. یه عزم بلندی میخواهد. این که فقط این نظار که من عزم الامور، عزم کار عقل نظری نیست، جزم و تصدیق و امثال زاله کار عقل نظری است. عزم و اراده و نیت و اخلاص که کار است، عمل است، نه ایل، کار عقل عملی است. اونی که بهی او به در رحمان وقت و سه به الجلا. ما هیچ کاری را بدون اراده انجام نمیدیم. هر قدمی که برمیداریم اراده میکنیم. ولی وجود پربرکت لقمان به فرزندش گفت که در این کار باید تصمیم بگیری. این من عزم الامور است، یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها. ما اگر خواستیم از در مسجد بیرون بریم، اینو نمیگن من عزم الامور. خب کار آسان است، بدیهی است، همه ما میدونیم، به آسانی هم میریم. اما اگه کسی خواست مسکن تهیه کند یا ازدواج کند، مدت ها فکر میکند چرا، بر این کار مهمیه. اینو میگن من عزم الامور. این نصایحی که وجود مبارک لقمان فرمود، فرمود اینا من عزم الامور است، یعنی کاری است که ینبغی ان یعزم علیها، روشتم تصمیم بگیره. بنابراین ما الان که وارد دهه چهارم انقلاب شدیم، 30 سالگرد را ملت ما جشن گرفت، واقعا این میوه شیرین را از شجره محبت مجاهدان داریم میچشیم. تا دوست خدا نبودن اینجور خونشون تو خیابون ها و جدول ها و جوی ها روان نمی شد. و خدا دینشو به دست هر کسی نمی دهد. اینجا جایی نیست کسی بگوید هدف وسیله را توجیه می کند. این طور نیست. فهم تا محب من نباشند، تا محبوب من نباشند، تا به من دل نبندند، دینم را به دست اونها نمی دهد. و این شجره توبه و شجره محبت است. وقت انسان به اسلام دل میبنده، به رهبران الهی دل میبنده، به ملت خود دل میبنده، بد کسی را نمیخواهد، نه بیراه میره، نه راه کسی را میبنده. عناصر اصلی یک نظام محبت خواهد بود. وقتی محبت شد، تمام مشکلات حل میشه. برای اینکه آدم اگر اختلاف نظر داره، دوستانه قابل حل. اربعین هم که در پیش است، انشاءالله هر کدام از شما حوزویان بالاخره به محل تبلیغیتون اعزام خواهد شد. یه بیان نورانی وجود مبارک است امیر در همون اولین خطبه نهج البلاغه دارد، که اون بیان نورانی در زیارت اربعین هم آمده. اون بیان نورانی که است امیر در بار رسول خدا علیه ما آلاه و تعالی دارد، این است که ذات اقدس اعلی به وسیله پیامبر مردم را از جهل و ضلالت نجات داد. فهداهم به مکانهی من الجهاله و انقذهم به مکانهی من الضلاله. فرمود ذات اقدس اعلی به وسیله پیامبر مردم را از جهالت به ضلالت نجات داد. همین بیان که در خطبه اول نهج البلاغه درباره رسول گرامی آمده است، در زیارت اربعین است که وجود مبارک سید شهدا در صحابت اون حضرت همراهان او، بذل مهجت او فیک لیستنقض عباده که من جهالت بیرت زلال. فرمود وجود مبارک ابی عبدالله خونش داد تا مردم از جهالت نجات پیدا کنند، نه جهل. مشکل مردم جهالت است، نه جهل. جهل اینه که آدم بی سواد باشه، جهالت اینه که بی عقل باشه. برخی از مشکلات من مال بی سواد هاست، برخی از مشکلات من مال بی عقل هاست. جهنم مال کسی است که اهل جهالت باشد، یعنی عاقل نباشد. اینا که عاقل نیستن جهنمیان. بعضی درس خوندن، بعضی درس نخونده، عمده عقله. اگر عقل بود، شخص بعضی چیزی رو میدونه عمل میکنه، نمیدونه فسأل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بی خود اقدام نمیکنه. اما اگر عقل نبود، چون این عقل است که طبق بیان نورانی رسول گرامی علیه و علی آله آلاوتت و سنا، این زانوی وهم و خیال را در بخش اندیشه، زانوی شهوت و غضب را در بخش انگیزه اغال میکند. عقل را عقل گفتن برای که میبنده دیگه. این زانو بند شطور را که میگن اغال، این اعقل و توکل همینه. با توکل زانوی اشتر ببند همینه. حضرت فرمود اعقل و توکل، یعنی این زانوی شطور رو اعقال بکن که این چموشی نکنه، جموهی نکنه، بعد توکل بکن. این زانوی وهم و خیال را باید بس تا چموشی نکنه، مزاحم عقل نظری نشه. زانوی شهوت و غضب را باید بس تا چموشی نکنه، مزاحم عقل عملی نشه. باید این میشه راه. وجود مبارک از سیر شهدا دید هیچ چاره ای نیست. اون سخنرانی ها و علی ابن ابی طالب، اون خطبه های نورانی امیرالمؤمنین، اون نماز جمعه و جماعت های است امیر، بالاخره نتوانست جامعه رو منقلب کنه. یه وقت است که خون میخواد. مگر همین مردم پایین بر است امیر نبودن؟ پشتر است امیر نماز جمعه و جماعت نمیخوندن؟ برخی از خطبه های هست امیر در حدود 20 صفحه است. منتها حالا سید رضی انتخاب کرده، چون نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، کتاب فصاحت است. یعنی اون خطبه ای که مثلا 20 جمله داره، 30 جمله داره، کم داره بیشتر، 4-5 جمله آهنگینشوش انتخاب کرده. این کتاب حدیث نیست، لذا سند رو ذکر نفرمود، همه خطبه هم ذکر نفرمود. الان به برکت انقلاب تمام نهج البلاغه چاپ شده، مصادرش چاپ شده، اون مستدرکاتش چاپ شده. خدا همه اونها رو با صاحبش علی ابن ابی طالب مشهور بکنه. خب 20 صفحه خطبه وجود بارک است میخوند. اینا کم اثر کرد. وقتی جامعه در جهالت و ضلالت فرو رفته باشد، هیچ چیزی چنین جامعه را نجات نمیدهد مگر خون محبوبان الهی. به کربلا این کار را کرده. لذا وقتی از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در شام سوال میکنن در این حادثه کی پیروز شد، فرمود ما. اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاة فأذن و اقم، برو هنگام نماز از آن اقامه بگو، ببین نام کی رو میبری. اینا خواستن این نام محو کنن، ما رفتیم این نام زنده کردیم، برگشتیم. به موقع گریه میکردن، اما در موقع مناظره و احتجاج و گفتگو و گفتمان هرگز کوتاه نمیامدن، با ما پیروز شدیم. بنابراین ما الان هم باید با فقه اصغر معنوس باشیم که در حوزه در دانشگاه، هم با فقه اکبر، برای اینکه ما الان میوه محبت رو داریم میچشیم. برای مردم قبل از انقلاب کاملا این صحنه روشن است که مسئولان دوره پهلوی مانند آن هیچ باکی نداشتن از اینکه کورش را بر وجود مبارک پیغمبر مقدم بدارن. با اینکه خدای سبحان فرمود در سوره حجرات در حضور پیامبر صداتون رو بلند نکنید، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، وقتی در حضور حضرت نشستید صداتون رو بلند نکنید. الانم ادب اقتضا میکنه وقتی ما وارد اعطای مقدسی شدیم، مشاهده مشرف شدیم، هر جا شد آرام زیارت نام بخوانیم، عرض ادب بکنیم، در حضور اونها صدا بلند نکنیم. فرمود لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، لا تجهروا له بالقول، مبادا اسمتون رو، نامتون رو مقدم بر او بدارید، صداتون رو بلندتر صدا پیغمبر بکنید. اینا آمدن تاریخ شاهنشاهی رو مقدم داشتن بر تاریخ هجری در کمال وقاحت. نه تنها مدارک رسمی با اجبار باید با تاریخ شاهنشاهی نوشته میشد. من یه وقتی وارد قبرستان شدم برای زیارت اهل قبور، الانم در بعضی از قبرستان‌ها کهنه موجوده، من دیدم تو لوح قبر یکی از این مرده ها تاریخ شاهنشاهی نوشته 2536. خب مردم رو که مجبور نکردن شما رو قبر امواتتون تاریخ شاهنشاهی بنویسید، ولی وقتی فرهنگ آلوده شد نتیجه شمال که با مرده ها هم با تاریخ کوروش کبیر رفتار میکنه. خب خیلی پونهای پاک ریخته شده از در روحانیت هم که ما اینا رو میشناسیم، از اون طلبه نوپا تا بزرگان 70-80 ساله، آیت الله اشرفی، آیت الله دستقی، وکی وکی وکی، این شهدای مهران. هیچ قشری به اندازه روحانیت شهید نداد. شما تاریخ جنگ رو بخونید، جنگ 31 شهریور 1359 شروع شد، هر سالی هم 365 بود. چند سال که از جنگ گذشت، تاریخ جنگ به 2000 روز رسید، این رسانه های گروه اعلام کردن که 1000 شهید روحانیت تقدیم کرد، یعنی یک روز در وی یه شهید. به حسب جمعیت اینها، این قشرینا، این سمپینا، هیچ کس به همین اندازه شهید نداد. الان همین طوره، اگر خدای ناکرده یه حادثه پیش بیاد، بیشترین شهید رو هم روحانیت میده، چون اینا متولیان دینن. هیچ قشری، هیچ طایفه‌ای به اندازه روحانیت شهید نداد. 1000 نفر در وقتی که تاریخ جنگ به 2000 رسید شهید تقدیم کردن. اینا میشه فسوفه یعت الله و قوم یحبهم و یحبونه. بنابراین ما در کنار سفره محبت نشستیم، آسان به دست نیامده. تا کسی دوست خدا نباشد اینجور فداکاری نمی کند، اینجور زن و بچهش رو به خدا نمی سپارد، با داشتن بچه های شیری خداحافظی نمی کند، نمی کند کربلا کربلا. و ما هر اندازه در کنار این انقلاب باشیم، خیر دنیا و آخرت نصیب ما میشه. بخش پایانی عرضم اینه که وجود مبارک حضرت امیر به یه عده خطاب کرده، فرمود انتم طریقت الاسلام. الان در جمع ما جوانهایی هستن که نسل سوم یا دوم انقلاب هستن، گاهی ممکنه بعضی نسل چهارم هم باشه، ولی خب اونایی که طریقه انقلاب هستن، میگم این شخص که مرد ترکه داره، یعنی بچه های او باید ترکه او رو حفظ بکنن. کسی که اون متوفا را ندید یا مالی در دست او نبود، این رو نمیگن ترکه. حضرت فرمود شما ترکه اسلامید، یعنی اون روزی که شرک رفت و اسلام آمد به دست شما آمد، با تلاش و کوشش شما آمد، و انتم طریقت الاسلام. خب یه عده در جمع ما الان هستن که انتم طریقت الثوره، طریقت الانقلاب. انقلاب باید به دست اینها انشاءالله محفوظ بمونه. من مجددا مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان ایثارگر و عزیزانی که از مشهد مقدس حضور پیدا کردن، از برادران و خواهران حق شناسی میکنیم، به مقدم همه شما را گرامی می‌داریم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ فرما، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، همه را در سایه لطف امام زمان حمایت بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، مراجع مازیل، معلمان مازل، حقوق ما، پدران و مادران ما، امام راهل، شهدای انقلاب جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، غزه، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان.
الحمدلله رب العالمین.